أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 26 اسفند سال 99 است. درس خارج حج 114 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل بیان شد که یکی از محرمات بر شخص محرم عبارت از طیب و خوشبو کردن خودش است. استفاده از عطر، انواع عطرها برای محرم حرام. روایاتی هم بیان شد، یه مقداری این روایات بعضیش با هم تنش داشتن، یعنی یه ناسازگاری میان اونها تصور میشه. حالا قبل از پرداختن به حل اون تعارض، لازم است که انظار علما را، به خصوص نظر شیخ را، در کتابهاش ببینیم. بعد حلی که ایشون در استبصار ارائه داده بعد از اون میخونیم. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 219 میفهمد: ولا یجوز له ان یمس شیئا من الطیب و الطیب الذی یحرم مسه و شمه و اکل طعام یکون فیه المسک و العمر و الزعفران و الورس و العود و الکافور، فاما ما ادا هذا من الطیب و الریاحین فمکروهون یستحب اجتنابه و ان لم یلحق فی الحضر بالاول. به صراحت ایشون در نهایه میفرماید که جایز نیست استعمال طیب. بعد میفرماید مراد از طیبی که حرام است مس او و استشمام او و غذایی که در داخل او طیب قرار میگیرد، حرام خوردنش بر محرم. اون طیب ها عبارت از این اقلامن، اقلام را در چند تا اسم میبرد. یکی مسک، همون مشک. دیگری انبر، سومی زعفران، چهارمی ورس، پنجمی عود، ششمی کافور. یعنی اون اقلام خوشبویی که بر محرم حرامن، این شش قلم هستند. و اما غیر از این شش قلم، هر چیزی که خوشبو باشد و همچنین گلهای خوشبو، ایشون میفهمد اینها مکروهن بر شخص محرم و مستحب است که اجتناب بکند، دوری بکند از این تیبها و ریاحین. یعنی غیر از اون شش قلم مستحب است اجتناب کند، ممنوعیتی نداره. خب این نشان میده که مرحوم شیخ حمل کرده اون روایات عموم را بر خاص، یعنی تخصیص زده به اصطلاح اون روایاتی که میگفت هر تیپی حرام هست، ولی بعضی از روایات داشت اس برده بود این انبر و زعفران اینها. در حقیقت تخصیص زده شیخ این عمومات را به این خصوص، کما اینکه در استبصار تصریح میکند در ذیل همون روایات که ما یکی از راه‌های حل این دو دست روایات این است که اون عمومات را حمل بر خصوص بکنیم و بگیم عموم تیب حرام نیست بر محرم، بلکه همین شش قلم است که ایشون اسپرده. خب این جمع معناش حمل اون عموم بر خصوص یا حمل اون مطلق بر این مقید است. اما در حدائق هم اقوالی از علما آورده، اونا را هم بخونیم. در حدائق جلد 15 صفحه 413 می فرماید که اما ما یحرمو می فرماید ما یحرمو علی المحرم من التیب، اونی که از تیب ها بر محرم حرام است، راجبی میخواست صحبت کند. میفهمد اختلف الاصحاب رضوان الله علیهم فی ما یحرم علی المحرم من التیب. میفهمد اصحاب اختلاف کردند در این، یعنی این روایات منشأ اختلاف شده است که علما هم در اقوالشون مختلف صحبت کردند. بعد میفرماید که فنقل عن الشيخ المفيد والصدوق في المقنع والسيد المرتضى وابو السلاح وسلار وابن ادريس القول بالتعميم لكل تيب. ایشون میفرماید که این چند بزرگوار، یعنی شیخ مفید، صدوق در کتاب مقنع و همینطور سید مرتضی، ابو السلاح حلبی، سلار و ابن ادریس، این چند نفر به طور مطلق تیب را حرام کردن برای محرم، یعنی برخلاف اون نظری که شیخ در نهای بیان فرمود که عموم را حرام نکرد، چند قلم را حرام کرد، این بزرگوارها فرمودن نه، هر تیپی، هر مادهی، هر شیء خوشبویی بر محرم حرام. و همین فتوا را هم شیخ اونجور که نقل شده در مبسوط و کتاب اقتصادش آورده و در اونجا شیخ فرموده که و یحرم علیه تیپ الاختلاف اجناسهی و اقلدها خمست اجناس. فرموده هر نوع تیپی، هر خوشبویی بر محرم حرام است، حالا جنسش هرچی باشه. البته غلیظ‌ترینش 5 جنسه، یکی مسک، یکی عنبر، یکی زعفران، یکی عود، یکی وحس. این 5 قلم را گفته است که کنده مثلا حرمت شدیدتر هست. اما اینجوری نیست که باقی هم حرام نباشه، باقی هم حرام. خب این نظر شیخ در کتاب مبسوط و اقتصاد که ظاهرش نشون میده که همه نوع جنس به اصطلاح خوشبو بر محرم حرام، برخلاف اونی که در نهایه الان خوندیم. بعد نظر صاحب حدائق نظر شیخ رو در نهایه آورده که الان خوندیم. بعد فرموده که ابن حمزه هم مانند شیخ در نهایه معتقد شده، یعنی 6 قلم را گفته حرامه، باقی را گفته حرام نیست. و خود شیخ در کتاب خلاف باز فرموده که ما عدا المسک و الانبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا تتعلق به کفارتون از استعمله المحرم. یعنی به غیر از این اقلام که الان ذکر میکند، یعنی مسک و انبر و کافور و زعفران و ورس و عود، غیر از این شش قلم ایشون فرموده کفاره بهش تعلق نمیگیرد. اونی که کفاره تعلق میگیرد بر استعمال بوی خوش، عبارت از همین شش قلم هست. ولیکن اقلام دیگری از خوشبو کننده ها کفاره نداره. خب اینم نشون میده کفاره نداره، حرام نیست دیگه. یعنی در خلافم تقریبا یا تحقیقا مشابه همون حرف نهایه را فرموده. در تهذیب جلد 5 صفحه 299 فرموده است که و اما الطیب الذی یجب اجتنابه فاربعه اشیاء، اون طیبی که اجتناب ازش واجب هست 4 قلمه. یکی مسک، یکی انبر، یکی زعفرانه، یکی ورس. ورس در جلسه قبل بیان کردیم که یک عطر مخصوص استعمال در یمن بوده، یمنی ها استعمال میکرد. بعد در ادامه فرمودد که وقت روی اول اوت، یه روایتی هم هست که اوت هم داخل در ممنوعاته، یعنی علاوه بر اون اقلام 4 گانه که ایشون اسپرده، اودم اضافه کرده میشه 5 قلم. و از ابن براج نقل شده که ابن براج گفته است مسک و کافور و انبر و عود و زعفران، این 5 قلم حرامه بر محرم. یعنی این 5 قلم به اصطلاح بر محرم حرامه. و الى القول بالعموم ذهب المحقق والعلامه و اکثر المتأخرین و هو المشهور بین الاصحاب. ایشون میفرماید که محقق، قول محقق و علامه و اکثر متأخرین که مشهور بین اصحابم هست، اونها غالب عموم شدن، یعنی گفتن هر طیبی حرام هست، تفاوتی بین این 5 قلم و باقی اقلام نیست. خب اینها به اصطلاح اقوال علما بود. طبعا این اقوال علما نشأت گرفته از روایات مختلف. روایاتش هم خوندیم، روایت را از استبصار در جلسه قبل خوندیم. مرحوم شیخ در اون 7 روایتی که در استبصار بود در جلسه قبل خوندیم، ایشون در ذیل اون روایات در استبصار میگه ما باید برای این روایات چیکار میاد. راه حلی که میشه ارائه داد 2 راه حله. یکی این که ما روایاتی را که عموم داشت و میگفت اجتناب از هر تیپی و از هر ماده‌ای که خوشبو باشد بر محرم واجب است اجتناب بکند، این عمومات را بیاییم تخصیص بدنیم به اون روایاتی که نام برده بود 5 قلمی را، و بگیم که اونی که واجب است بر محرم اجتناب بکند و حرام از استعمال، عبارت از همون چند قلمی که اسپرده مسک و نظیر اینها، بگیم اون چند قلم حرامه، طبعا این میشه حمل آن بر خاص. یه راه حل دیگه همیشون ارائه میده، بگه که حمل کنیم اون موارد خاص را بر استحباب اجتناب. حالا شما میگه این چهار موردی که اسپرده در اون روایت، اون چهار قلم را حمل بر استحباب اجتناب بکنیم و ببخشید اون چهار قلم را حمل بر حرمت بکنیم، ما بقیه اونها را حمل بر استحباب بکنیم. بگیم این چهار قلم حرام، ما بقیه این چهار قلم مستحب بس اجتناب کردن. خب یه سوالی ممکنه پیش بیاد که چه فرقی بین حمل اول با دوم، که شیخ دو تا حساب کرده، میگه یا حمل بکنیم عمومات را بر این خصوص و بگیم چهار قلم حرامه باقی حرام نیست، یا حمل کنیم بگیم اون چهار قلم حرامه و باقی استحباب داره. تفاوتش چیه؟ خب تفاوتش ظاهرا در اینه که اگر شما حمل اول پذیرفتی، معناش این است که بر شخص محرم این چهار قلم حرامه و نسبت به باقی که انا شرع مقدس سکوت کرده، حکمی بیان نکرده که جایزه یا مباهه. اما اگر وجه دوم را پذیرفتید، معناش اینه که شارع مقدس چهار قلم را اجتنابش را واجب دانسته و ما بقی را مستحب دانسته، یعنی اجتناب کتی کرد مستحب انجام داده، ثوابی هم گیرش میاد. خب بالاخره نتیجه این میشه، نتیجه این دوتا حمل این میشه، حمل مطلق بر مقید میشه. حالا بالاخره نتیجه میشه اون چهار قلم حرام میشه بر محرم، باقی حرام نیست. حالا یا قائل میشیم که مباحه، یا قائل میشیم که مستحب است که اجتناب بکنه. این فرمایششون در اصطلاح استبصار و شاهدم البته گرفتن بر این که ما بگیم مستحب است. میگه خود روایت اینجوری داشون، روایت ظاهرن اولی بود، انما یحرم من الطیبه اربعه اشیاء غیر انه یکره للمحرم الادهان الطیبه. کنهشو میگه که این روایت گویای اینه که چهارتا حرام، ما بقی مکروه. مکروهت یعنی استفاده کنیم بگیم که ترکش استحباب داره، وقتی فعلش کراهت داره کنه اجتناب بعدش مستحب است. این حملهشو. یه نکته هم در پایان میفرماین، میفرماید دوتا روایتی که ما در آخر بیان کردیم، یعنی روایت 597 و 598 در استبصار در همون بابی که بیان شد، باب 106 که در جلد 2 استبصار صفحه 178 به بعد بود، اونجا این دوتا روایت را ما گرچه گفتیم تعارض داره با روایات دسته اول، اما حق مطلب این است که اصلا این دوتا روایت ربطی به باب محرم نداره، ربطی به باب احرام نداره. این دوتا روایت درباره تیب به نحو مطلق صحبت کرده، نه تیب در زمان احرام، در حال احرام. امام علیه السلام فرمود اتیب، تیب عبارت از مسک است و انبر است و زعفران و عود، اصلا نداره تو این روایت که بر محرم این چهارتا چه ترامه. یا روایت بعدی هم 598 اونجا هم همینه داره، امام صادق فرمود اتیب المسک و الانبر و زعفران و الورس. فرقش اینه که در روایت قبلی عود داره، اینجا ورس داره.
خب مرحوم شیخ میفهمد اینا چه کاری به محرم نداره، پس اصلا تعارضی با روایات عموماتی که ما در باب احرام داشتیم و میفرمود که هر تیبی حرام هست کار به اون نداره که. منتها ایشون میفهمه که خب بس راجع به اینا ما میتونیم اینجوری بگیم که منظور امام علیه السلام در این دوتا روایت که میگه تیپ این چارتا هستن، خواسته در حقیقت جایگاه مهم خوشبوها را بیان بکند و برای این چهار قلم یه جایگاه به خصوصی امام قرار داده. در حقیقت خواسته بگی که خوشبوها اینا هستن که انه سلب خوشبوی از باقی تیبها کرده و قصدش بیان حرام بودن و حلال بودن در حال احرام و غیر احرام نیست. امام خواسته بفرمایید که آقا تیبها انواع و اقسامی داره، اما اون تیپی که خیلی میشه روش حساب کرد خیلی خوشبوه عبارت این چارتا، یعنی بقیه به خوشبوی اینها نیستن. منظور امام این بوده، اصلا ربطی به باب احرام اینا نداره. بعد خود شیخ میگه و چرا ما اینها رو تعویل کردیم و میگیم مثلا حمله بر خاص بکنین چه بکنیم؟ ایشون میفهمد ما چون دیدیم اصحاب رضوان الله علیهم اینا رو در ابواب مایجب للمحرم آوردن، ما هم خواستیم که انه قبول بکنیم که این دوتا روایت مربوط به باب احرامه و ناچار شدیم که جمع بکنیم با روایات دسته دیگر با اون عمومات، و یه نفتن این دوتا روایت نیازی به جمع کردن نداره. خب این از این مطلب. بعد ایشون در ادامه روایات در استبصار میفرماید که یه روایت هم باز با اون دسته اول مخالفه، یعنی دسته اول میگفت که مطلق تیب حرامه، ولیکن روایت 599 اینه میفهمد فاما ما رواه یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح الأطهارين ولا يمسك على أنفه. خب روایت اینه، هشام ابن حکم میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود هیچ مانعی نداره که در ما بین صفا و مروة بوهای عطری که میپیچد و عطر فروش ها به اصطلاح این بوها را ایجاد میکنن، انسان بوش را مانعی نداره استشمام میکند، لازم هم نیست بینیش را بگیره. البته توجه داشته باشید الان در ما بین صفا و مروه بازاری نیست، اما سابقا در ما بین صفا و مروه بازار بوده، عطر فروش بوده، عطار بوده. خب طبعا شما وقتی که سعی صفا و مروه میکنی در حال احرامی، بوهای خوشی به مشامت میخوره. اینجا از امام میپرسه که این بوی خوش که به مشام ماها میرسد بویش که ما استعمال نکردیم، بلکه عطرفروش ها مغازه های عطرفروش عدشون این بو میاد، ما تکلیفمون چیه؟ امام فرمود اشکالی نداره، لازم هم نیست بینی خودت را بگیری که مطمئن بینیت نره، ولو بینی را هم نگرفتی خودش استشمام شد مانعی نداره. ایشون می فرمایه که خب این روایت تنافی داره با اون روایاتی که قبلا خوندیم، در اون روایت داشت بینیت را بگیر، ظاهرا روایت اولی بود در جلسه اول که خوندیم، شمارش را شماره 590 بود، همون روایت اول در باب 106 اونجا داشته و امسک علا انفک من الریح طیبه، بینیت رو بگیر از بوهای خوش. خب الان این روایت میگه لازم نیست بینیت رو بگیری. خب این دوتا تنافی دارن، این دوتا رو به چطور حل شد؟ دوتا حل مرحوم شیخ ارائه داده در همون استبصار جلد دو زیل همین روایت در صفحه 181 میفرماید که حل اول اینه چه بگیم؟ این که امام فرمود است که بینیت را بگیر مربوط به افرادی که مباشر این عطرها هستند، یعنی فروشنده این عطرها هستند، سر کارشان با این عطرهاست. به اونها امام گفته بینیت را بگیر، اما افرادی که عابر در این مسیرن، عطر فروش نیستن، داره سعی صفا و مروه میکنه و از باب اتفاق به بینیش میخوره یا نه عبور که دارد میکنه در جلوی مغازه به بینی او اصابت میکند این بو، امام فرموده بر عابرین لازم نیست. پس بر کی لازمه؟ بر فردی که خودش تماس با او داره، مثلا فروشنده این مثلا عطر هست، او بینیش را بگیره. اما دیگر عابرین لازم نیست بینیش را بگیرن. چند نبیم اون روایت 590 مربوط به فروشنده ها هست، روایت 599 مربوط به عابرین هست. خب این جمع به نظر میرسد که جمع تبرعی هست، یعنی شاهدی ما از روایات بر این جمع نداریم. خب کجای اون روایت 590 هست که اون آقا فروشنده بوده، اون آقا مباشر بوده؟ ظاهر حدیث اینه دیگه، این فرماید و امسک علی انفک من الری، چون قبلش هم روایت میگه اتق قتل الدواب کلها ولا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهر فی احرامک و اتق الطیب فی زادک و امسک علی انفک. کلا راجب سیب طیب میگه هیچ گونه تماسی نداشته باش، روغن استفاده نکن در احرام و از طیب در زاد و راهلت هم پرهیز کن و بر بینیت یه چیزی بذار که مثلا بوی خوش نروه. حالا اگر کسی مثلا اینجوری کلام شیخ را کمک کنه، بگه که در این روایت میگه وتق تیب فی زادک، در توشت تیپ را مواظب باش، پرهیز کن از این تیپا و بر بینیت یه چیزی قرار بده که بوی خوش نره. بعید نیست که تیپ یک که فرمایش شیخ درست است در این روایت، بشه که مربوط به چیزی که مباشر بوده با تیپ، یعنی همراهش تیپ بوده، تو توشش تیپ بوده، تو زاد توشش عطریجات بوده، عطریات بوده. امام فرمود که دوری کن از اینها و بر بینیت یه چیزی بدار که این بوها نره به داخل بینید. خب که نه، اینجا امام با کسی صحبت میکند که سر کارش مباشرتش با تیپ و یعنی شخص محرم، به اصطلاح محرم که الان ما عادی داریم محرم ها را میبینیم، اونا که در زادی برند، زادی همراهشان نیست، در زادشان که تیپی قرار نمیدن. شاید مراد از این روایت این باشه که اشخاصی که محرمند و سرکار با تیپ دارن، اینها یه جوری دماغشان را بپوشانن، همونطور که شیخ فرمود مراد از این روایت این باشه. اما در روایت 599 اونجا نه، مربوط به آبرین هست، اشخاصی که عطر همراه ندارن، عطر فروش نیستن، با عطر سرگاری ندارن، اما در مسیر عبور خیابان کوچه به بینیشون میخوره. اگر این مقدار از قرینه را بپذیریم که بعیدم نیست، این جمع شیخ جمع عرفی خواهد بود، جمع تبرعی نخواهد شد، وگرنه از نظر جمع تبرعی مقدار مشکل داریم. اما یه جمع دیگری ایشون ارائه داده، اون جمع یه جمع تبرعی نیست، جمع دوم ایشون میفهمه که حمل کنیم اون امر بر امساک را بر استحباب، این روایت 599 را بر جواز. یعنی در حقیقت این روایت نص در این داره که بوی خوش اشکالی نداره، که در بازار به اصطلاح عطر فروش ها بین صفا و مروه ببینید میخورد، مانعی نداره. و اونی که امام فرمود یه چیزی ببینید به اصطلاح قرار بده روی بینید نروت ببینید، این امر استحبابی حمل کنیم، این نوع حمل، حمل عرفیه. به نظر می رسد این جمع دوم بهتر باشه. یعنی کلن امام میخواد بفهمه که شما عطر استعمال نکن، اما اگر تو مسیری مین صفا و مروه یا جای دیگه از بوی عطر فروش ها به مشامت میخوره، لازم نیست اجتناب بکنی و قرار دادن بر بینیت هم الزامی نداره بینیت را جلوش بگیری. ولی در اون روایت 590 اونجا فرمودد که خب مستحب خوب بینیت رو بگیری، در حقیقت استحباب جلوی بینی گرفتن رو امام فرموده. این روایت، این جمجم خوبی هست. حالا بالاخره نظر ما چی هست نسبت به این اقوالی که الان از علما نقل کردیم؟ آیا قائل بشیم به مطلق طیب؟ آیا قائل بشیم به اون 4 قلم یا 5 قلم؟ انشاءالله در جلسه بعد صحبتی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.